سرخط مهمترین خبرها، پیشوای اسماعیلیان جهان در 88 سالگی درگذشت. اوشوب در زندان وحدت، برادر محبوس کشته شده میگوید به فرضیه رسمی باور ندارد. و تبلیغات نامزدها به کرسی وکیلی هفته آینده آغاز می شود. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 فوریه است و ساعت در دوشنبه 10. شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 اسماعیلیان جهان روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغال درگذشت. آقاخان چار روز 13 دکبر سال 1936 در شویتسر در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده است. 68 سال بر تخت امامت اسماعیلیان نشسته بود. آقاخان چهارم بارها با سفر رسمی به تاجیکستان آمده، چندی از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان افغانستان بر فراز دریای آمورا به استفاده داده است. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر و یاری های آقاخان به تاجیکستان در دوره جنگ داخلی سالهای 90 و بازسازی بعد جنگ شدت اجتماعی را کاهش داده، موضع گیری سیاسی او به پیشرفت گفت و شنیدی صلح مساعدت کرده است. شبکه رشد آقاخان که سال 1967 از سوی آقاخان چار تأسیس شده است، بیش از 30 سال باز در تاجیکستان و کشورهای همسایش طرحهای زیادی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی میکند. سهمیه شرکت موبیلی تیسل، بانک سرمایه گذاری و قرضی و مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می شود. ولی بنیاد آقاخان پس از سرکوب ناراضیان در خارق و روشان در سال 2022 از چند بنای خود در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم گشت. از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. پیوندات برخی از محبوسانی که در پی سر زدن ناآرامی در زندان شهر وحدت کشته شدند به فرضیه رسمی باور ندارند. مقامات درباره حادثه که روز 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی سه دراب دو معروف به محبس 6 در شهر وحدت رخ داد، به جز یک خبرنامه رسمی دیگر جزئیات نمیدهند. به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته و چند کارمند زندان زخمی گشتند. مقامات میگویند که 9 زندانی پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند و میخواستند با قتل پاسبانان از محبس فرار کنند، اما پیوندان برخی از محبوسان به این فرضیه باور ندارند. یکی از قربانیان حادثه سهراب حسنوف، برادر رحمت الله حسنوف، عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میباشد. رحمت الله حسنوف در صحبت با تلویزیون نسیاش وریمیا، یک بخش رادیوی آزادی، گفت که نمایندگان مقامات تلاش کردند جسد برادرشان مخفیانه در آرامگاه دهه در ناحیه شمسدین شاهین دفن کنند.
آرام قمه دونم که وقتی که میسولگا به می کار شدگی میسولگا جسد یمو دادم اون گرفته بردگیان با مو نویمو با مو شروبوت اتو پدرما وقتی که فیرودش کردن ساعت 12 دا اتو قاور شکندگی بدهن مردمی خلقی که میسولگا دامجا داریم همسویو یگون آدم پیش اومدنی بندگی نیستای امی میسولگا آدمایی که رفتگیان چهار ماشین رفتگیان یگون انسان پیش رفتنی نبوندن در ما تو تاخیر کردگیان مادر یک میسولگا مویندار داریم از یک میسولگا مادر مون بندگی کردگی امی مویندار مون تو تاخیر کردگی کی بدروخونه دا گومشا مقصد دیگه دغلونات رفتار کردگیان به نسبت میسولگا مویندار مون ا پدر مون اتو روشا گفته ویکنی نبوندگی پدر مون گفته کی مجبور پدری مو خودش یا بیمار بود مقصد دیگه یگون چینه میکرد روی جوگا خوب بود همو را گرفته با سری منزل گرفته بردگیان اتو روشا ویکگی نیستم هم گفته این کی میسولگا سه تیر شده دگیان گفته همی گپا گفته نه که امیرم ولی حنی گفته نمیتونم چی گفته گه با پدرم با خاطر کی ما با پدرم صحبت نکردم ای تو حاضر دامو بولوی کی منزلو یک میسولگا گروش کردگیان تو حاضر دامو بوله منزلو اخرا نبوندگیان کی همون کس پیش نرو اتو ما عکسو کی دور میسولگا عکس گرفتگیان همو منطقه من مقصد دیگه که امو اخرانی که سودگیم بوله قورش داد چینا کسان نبوندیسن یا اون کسا پیش براوه.
با نظرداشت این همه این عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میگوید با فرضیه رسمی مقامات درباره مرگ برادرش و چند زندانی دیگر باور ندارد. رحمت الله حسنوف همچنین گفت که یک برادر دیگرش هم در همان زندان شهر وحدت است و بعد آشوب دیگر درباره‌اش یگان معلومات ندارند. به جز سهراب حسنوف رادیوی آزادی تا این دم درباره یک زندان دیگر کشته شده جمال الدین حسنوف معلومات به دست آورد. او سال 2017 از افغانستان به تاجیکستان آورده شده بود. یکی از پیوندانش روز 4 فوریه به رادیوی آزادی گفت جسد او را نمایندگان مقامات گراندند. درباره شرکت کنندگان دیگر آشوب معلومات دقیق نشر نشده است. نمایندگان کمیسیه مرکزی انتخابات میگویند که تا روز 9 فوریه ثبت نامزدها برای وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی به انجام می‌رسد. دو نماینده کمیسیه مرکزی انتخابات به رادیوی آزادی گفتند فعلا نامزدها حجت‌های خود را پیشنهاد کردند و در اسناد بعضی آنها کمبودهایی هست که باید اصلاح شوند. در کمیسیه مرکزی انتخابات گفتند که تا آخر هفته روان به نامزدهای ثبت شده شهادت نامه می‌دهند و بعد از آن آنها حق دارند تبلیغات خود را آغاز کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار شود. از 7 حزب سیاسی رسما ثبت شده در کشور نمایندگان 6 حزب نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در انتخابات شرکت نمی کند. انتخابات های پارلمانی در تاجیکستان هر 5 سال برگزار می شوند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان سازمان امنیت همکاری در اروپا که 8 انتخابات را در تاجیکستان نظارت کرده است چند پیش گفت این کارزارهای مهمی سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. بینندگان عزیز، آیا شما به انتخابات می روید و اگر رفتید به کدام حزب آواز دادنید؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. پاسخهای نامشخص، تکراری و ناپوره رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان ناراضگی برخی از روزنامه‌نگاران را در نشست خبر این نهاد به میان آورد. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود از رهبران نهادها بواسطه پاسخ بگیرند. همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و امیر ایسایف هم در نشست شرکت کرده این گزارش را آماده نمودند.
یک دقیقه وقت داریم.
دو نیم ساعت دیگه.
ها 8:30 ما فکرم هات. تموم شد وقتم. برادران اجمن عذر میخوام. 3 دقیقه 5 دقیقه از وای من گذشت.
این پاسخ‌های سخی‌داد رحمت الله زاده رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به روزنامه‌نگاران در نشست خبری 4 فوریه در شهر دوشنبه است. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود پاسخ گیرند. از جمله سخی‌داد رحمت الله زاده به سوال روزنامه‌نگاران درباره نام‌های بحث برانگیزی بعضی از اداره‌های دولتی از قبیل نقلیات خدمات رسان و مقامات اجرایی حکومت دولتی که این نام‌ها کی اصلاح می‌شوند چنین جواب داد.
در به این مسئله‌ها کمیته زبان و اصطلاحات کاربری کرده شده است. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد، ما در این مسئله کاربری کرده شدم. باور دارم که همه این مسئله ها جای خودش می یابد، حل خودش می یابد و هیچ چیز بی نظارت نیست. نظارت شده است، بررسی شده است، این مسئله ها حل می شوند. تیغ نشوید. تشکر.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان یکی از نهادهایی است که فعالیت آن از جمله در شبکه‌های اجتماعی همیشه مورد انتقاد قرار دارد و با آمدن سخی‌داد رحمت الله زاده به رهبری آن کاربران اظهار امید کرده بودند که مشکلات در ساحه زبان حل خود را خواهند یافت. امید جیهانی زبان پژوه تاجیک مقیم مسکو میگوید یکی از سببهای اصلی حل خود را نیافتن مشکلات زبان در تاجیکستان این شیوه مدیریت، انتصابی بودن رهبران و به تاثیر بودن خود کمیته زبان و اصطلاحات کشور است.
به نظر می رسد که زور این کمیته با نهادهای دولتی نمی رسد و از این رو دامنی رستوران ها را گرفتن که چرا منیوشون به زبان تاجیکی نیست یا نامشون به زبان خارجی است. خب اینا اول باید نهادهای دولتی رو مجبور به تاجیکی سازی نامهایشون کنند، بعد از اون برون دنبالی رستوران ها و دیگر مؤسسه های خصوصی.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سال 2009 تأسیس یافته، وظیفه آن به تنظیم در آوردن معیارهای زبانی در کشور است. در این مدت چند بار رهبر آن عوض شده است.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان نوار غزه برای همیشه این باریکه را ترک کرده و کشورهای همسایه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شده نام برد. در این باره خبرگزاری رویترز، تلویزیون CNN و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها، وقتی رئیس جمهور آمریکا از کوچاندن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. بینندگان عزیز، این قربی که من برای شما گفتم قرب اسعار در بانک تجارتی است. قرب رسمی که ما در اکران برای شما نمایش می‌دهیم قرب بانک ملی تاجیکستان است که می‌تواند از نرخ اسعار در بانک تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ مطالعه کنید. روز و روزگارتان خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیموف را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که 2 فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینات سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفری دیگر، الفت خانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقی بیک سید امینی، خوشروس جمعیف، ابستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پرونده های اکثری آنها پسی درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر رو در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامت اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامت اسماعیلیه نوشت شادروان با تلاشای پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدفهای رشد عموم صاحب مقام و منزلت خاص گردیده است. وابسته به این میخواهم سهم او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم، افزوده است او. شاهزاده کریم آغاخان چهارم روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت. وی 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. باری آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه های بدخشان اظهارات داده ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چار روزی 13 دکبر سال 1936 در شویتسریه در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمانی کودکی را در کینیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لرازی شویتسریه تحصیل نموده، صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشینی او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبادلات را اعلان کرد. طبق اطلاعی به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمد شاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشان حکیموف و خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شاکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خواند، از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده و خبرنگاران معلومات نمی‌دهد. اما این نهاد روز 14 ایون سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم می‌کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبولی ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع نارامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پیان شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبر کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. با گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقعه به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیلی بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانیده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند. ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند، این جایست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردند کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. به رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرقی زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست و число политизированных или политических и религиозных заключенных в Таджикистане.
Шумора зиндонёни сиёси ва сиёсиёни мазхаби воқеан дар Таджикистан афзоиш ёфта аст. Чанд соли ахир мо дар бораи беш аз 1000 нафар гап мезанем, вале шояд бештар аз 2000 нафар бошанд. Мо медонем ки онҳо вақти бозпурсӣ ва дар боздоштгоҳ шиканҷа шуданд. Ман бо назари мақомот ки мегӯянд шароит хуб аст, розӣ нестам, чун агар чизе барои пинҳон кардан нест, бояд назирони байналмилалиро роҳ медоданд. Онҳо чизеро пинҳон мекунанд. Модаи 307 ифродгарои ки онҳо зиндонӣ шуданд васеъ аст ва маънои гуногун дорад. Мо намедонем дар ин миён кадоми онҳо ифродгаро ҳастанд ва кадоми аз онҳо зиндонии сиёсӣ аст. Ман мувофиқам ки Тоҷикистон бо ифродгароӣ мушкил дорад, вале шеваи муборизае ки онҳо мебаранд мухолифи риояи ҳуқуқи башар ва амнияти миллии кишвар аст.
На самом деле противоречит и правам человека и самой нацбезопасности этой страны.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
رخشان حکیموا خبرنگاری تاجیک بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. دادگاهی عالی تاجیکستان روز 5 فوریه او را به 8 سال زندان محکوم کرد. قبلا دادستان 17 سال محرومی از آزادی خواسته بود. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. وی در زمان تفتیش پرونده با سبب فرزند خردسال داشتن در آزادی بود، اما حق ترک جای زیستش را نداشت. وکیل مدافع رخشان حکیموا روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت که بعد از اعلانی حکم رخشان حکیموا را از تالار دادگاه به حبس گرفتند. به گفته ادوکات دادگاه نگاهبین دو فرزند خردسال حکیموا را بر عهده نزدیکانش واگذاشته است. فرزندان کلانی این خبرنگار 2.5 ساله و خردیش 10 ماه است. نسبت به حکم دادگاه به زینه بالای شکایت میبریم، گفت وکیل. دادستان کلی تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 علیه رخشان حکیموا با اتهام خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی پرونده باز کرده بود. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشان حکیموا را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی از بس که قضیهش مخفی و مرافع پس درهای بسته گذاشت جزئیاتش معلوم نیست. Human Rights Watch، سازمان معتبر حامی حقوق انسان، حکم خبرنگار رخشان حکیموا را قاطعانه محکوم کرد. سینات سلطان علی و پژوهشگر Human Rights Watch در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشان ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. این نماینده Human Rights Watch از مقامات تاجیکستان خواست با آزادی بیان احترام گذاشته دست از تعقیب ژورنالیستان بردارند. همه ژورنالیستان محکوم شده را آزاد کرده برایشان بازبینی عادلانه پرونده را فراهم بیارند. حتی اگر مقامات در تاجیکستان به گناهکار بودن آنها دلیل باوری بخش داشته باشد، خلاصه کرد او. رخشان حکیموف 31 ساله است و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مطالب تحلیلیش در سامانه کبیر آسیا و فکت چک تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است. در بیشتر از دو سال اخیر روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی، زفقبیک سید امینی، دلیر امام علی، ابوستار پیر محمد زاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خان محمدشاه و محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق از جمله Human Rights Watch این وضع را تشویش آور دانستند.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکر جان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد و گفته هم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگراندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکر جان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگامی دعوت به دادستانی کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، ربط دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکر جان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکر جان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکر جان حکیموف همیشه در مورد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تا در چهره حکیموف خطری جدی میبیند، میگوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکر جان حکیموف در هر تفتیه دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نهادهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. شاکر جان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم های حقوق شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افضای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیوی آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقعیت سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و هم حزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش اجازه نمید. در این وضع رسانه های خبر مستقل، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس می کشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه‌تر داشته باشند. حالا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز می‌بینیم که سرکوب شده است.
با گفته این سیاستمدار، منطق نظام سرکوبگر چنین است که مدت هاست در کشور رویج است و حکومت نمیتواند آن را باز دارد چون به نفع این حکومت است. سال 2015 حکیموف به کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی شکایت برد و درخواست کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی که او در آن اسکان بادام نامزد بود لغو و صحنه انتخابات تکراری مشخص شود. اما این نهاد شکایت او را ندیده گرفت و رقیب او روشن رجب‌زاده نامزد حزب حاکم را برنده اعلان کرد. فعال سیاسی فراد خدایارف در صحبت با نستای شوریم از گفت بازداشت سیاستمداران چون حکیموف در آینده دلیل اضافی برای ناامیدی و افراطی شدن مردم خواهد شد.
خیلی واقعی ننگین است و این با عبروی حکومت تاجیکستان لطمه خیلی جدی میزند در عرصه بین المللی و در آینده باور داریم که سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد از تاجیکستان چگونه میبینه که در بازداشت های دیگری فعالان مدنی و حقوق شناسان و ژورنالیستان صدا بلند میکنند و در باره این هم صدا بلند خواهد کرد، زیرا این نفر هیچگاه یکان جنایت صادر نکرده بود و دائما در هر سخنی که میگوش هیچ نکته به احتیاط هم میگوش و از هیچگاه از دایره صلاحیت و وکالت هایی که او رو کنیستوس مقرر کرده است بیرون نمیره.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج کشورش از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستور داد. او همچنین خواسته است یاری های آمریکا با آژانس امداد رسانی سازمان ملل با آوارگان فلسطینی بس کرده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ترامپ این دستور را روز 4 فوریه صادر کرد. این دستور همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن صورت گرفت. نتانیاهو همیشه از آژانس امداد رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی انتقاد کرده، کارمندان آن را به دست داشتن در اقدام تروریستی علیه اسرائیل متهم کرده است. ترامپ در دوره اول رهبری خود در سالهای 2017-2021 نیز دستور داده بود که کمک های مالی به آژانس امداد رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی قطع شود. حکومت دونالد ترامپ همچنین گام به سوی خروج آمریکا از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد برداشت و این نهاد را به تصمیم گیری ها علیه اسرائیل و بی صلاحیتی متهم کرد. آمریکا در حال حاضر عضو شورای حقوق بشری سازمان ملل نیست. این کشور در دوره ریاست جمهوری جو بایدن تا یک دوره 2 ساله از سال 2022 تا سال 2024 عضو این نهاد بود. یکی از گروه های کاری این شورا قرار است که آخر امسال گذشته حقوق بشری آمریکا را بررسی کند، روندی که هر چند سال یک بار همه کشورها را در بر می گیرد. اجرای تصمیم های شورای حقوق بشری سازمان ملل هرچند حتمی نیست، دارای وزن و اعتبار سیاسی است و می تواند فشارهای جهانی را به دولت‌ها برای تغییر سیاست‌هایشان افزایش دهد. آقای ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود دستور خروج آمریکا از سازمان جهانی تندرستی و پیمان اقلیمی پاریس را نیز داده است. آمریکا بزرگترین پشتیبان مالی آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی بوده، سالانه 300 تا 400 میلیون دلار به این نهاد کمک میکرد. اما جو بایدن در سال 2024 پس از آنکه اسرائیل کارمندان آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را متهم به دست داشتن در حمله 7 اکتبر سال 2023 کرد، کمک های مالیش را قطع کرد. پس از آن کنگرس آمریکا هم به طور رسمی کمک مالی واشنگتن به آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را تا ماه مارس سال 2025 به تأخیر انداخت. هدف آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی فراهم آوردن امکانات های آموزشی، بهداشتی و کمک ها به میلیون ها فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 9 نفر از کارمندان این آژانس احتمالاً در حمله های 7 اکتبر دست داشتند و آنها را اخراج کردند.
اشتراک 4 ورزشکار تاجیک در بازی های 9 زمستانه آسیایی در چین. 8 دسته به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک برای اشتراک در بازی های 9 زمستانه آسیایی به چین سفر کردند. مراسم افتتاحی بازی های 9 زمستانه آسیایی در شهر هربین 7 فوریه برگزار می شود. در این بازی ها که تا 14 فوریه ادامه خواهند کرد، اشتراک بیش از 1200 ورزشکار از 34 کشور قاره در نظر است. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش به مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، کنکی تازی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، هوکی، فریستایل، اکروباتیکا و غیره برگزار خواهد شد. در بازی های 9 زمستانه آسیایی تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب کشور اکرام الدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقف، سید اشرف ایشانوف و معروف جان میرعلی داخلند که در سبقت لیژرانی کوهی در نوهای سلالم و سلالم بزرگ بین مردان شرکت می‌ورزند. باید ذکر نمود شماره ورزشکاران تاجیک در بازی های 9 زمستانه آسیایی در چین نسبت به کشورهای دیگری آسیای مرکزی خیلی کم است. باید منتخب قزاقستان 137 ورزشکار در 10 نمود، قرغزستان 53 ورزشکار در 5 نمود، ازبکستان 26 ورزشکار در 6 نمود و ترکمنستان 25 ورزشکار در 3 نمود داخلند. در واقع در تاجیکستان تنها یک نمود لیژرانی کوهی راه اندازی شده است که با برنامه بازی های زمستانه المپی و بازی های زمستانه آسیایی شامل است. یادآور می شوم در بازی های 8 زمستانه آسیایی که ماه فوریه سال 2017 در شهرهای ساپورو و اوبیهیرو ژاپن برگزار شدند، بیش از 1200 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار در سبقت لیژرانی کوهی میانی مردان نمایندگی کردند، اما نتوانستند مدال بگیرند. خبری دیگر، مرحله مقدماتی مسابقه انعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. از روی نتیجه گیری مسابقات در 3 منطقه 8 دسته به قسم نهایی مسابقه که در شهر دوشنبه دایر می‌گردد راه یافت. از منطقه دوشنبه 4 دسته لیگ عالی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، ریگر تدزی ترسون‌زاده، استقلال دوشنبه و حاصلات فرخار از منطقه سوخت دو دسته لیگ اول سرازمی پنجکنت و مسچوه ناحیه مسچوه، از منطقه خطلان دو دسته سامانی دنغره نماینده لیگ یکم و پنچری جلالدین بلخی نماینده لیگ عالی به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. بر اساس قرعه‌کشی 8 دسته به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها و دسته های زینه های دویم به دوری نیمه نهایی مسابقه راه پیدا می کنند. مبلغ جایزوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در حجم 100 هزار سومانی مقرر شده است. به دسته غالب 50 هزار سومانی تقدیم می گردد. برای جای دویم 30 هزار سومانی و برای جای سیوم 20 هزار سومانی سپرده می شود. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 باری 14 هم صورت گرفته است. در این مسابقه از همه بیشتر 6 بار استقلال دوشنبه غالب گردیده است. ریگر تدسی ترسونزاده 3 بار، اینچنین دسته های خیری وحدت، کوکتوش رودکی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و روشنی کلوب یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون! بمگی پجالستا!
مایلی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش اونها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و اونهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کاری زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکاری شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمین عمر میکردن در شکل متنی، تخمین عمر را گرفته از متن های وای ها گزارش تهیه میکنه در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار در برای این پرابلم در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم. با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم. مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طولی یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در اویله سالیم نباید که شوهر تو را زند در را محکم کرده روید با کودک خور داشته است اموزا نمیتونیست که با یکان جا روید درش محکم شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مسلحت های درست با ویزن کمک کنیم و اویلش رفته ویزن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنیم
که همشون ویران کردن یک اویلا نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قبل علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتی چخیل مرد است که زنی خیلی در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درست گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون چیز داره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس باشد همین یک کنار که شینند زایند شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزایند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع و مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفت جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این اویله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخسودیم یک اوبورکا کارسونه و میشنند بچه کتی درس میکند یا که وایه ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وای کدک باشد بچه کتی من وای میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم ما هر یک فرزندم نه رژیم با موندگی ما مثال بچه های میخوبونیم بعد یک دیگر کتی ششتا چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاه و بین کردن این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما میمونید که شوهرتون به شما یاردم رساند. با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نویسند بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است توریز شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد یک گپ زنیش کمتر مهر محبت زیاد شد لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیش شینوسویم نشانیم در پیش خسرو خوشتمانم نشانیم. بعد شوهرم میگوت که من تو به یاردی میرسونم لیکن التماس میزو هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گپ گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثال وای کار میکنه از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به اویلهش نه مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خانه میبیاد مثال وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز به اشتراک کند برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع شود علموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می‌دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانو پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوالی اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند این یک بسیار تجربه خوب می باشد زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان با زبان فهمو با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلوگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود با مدل مثلا اویلوی خود با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند نیز میتواند در آیله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات آیلوی، تقسیم مسئولیت ها در آیله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان میتواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی میکنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان میدهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان میدهد که زنها نیز به اقتصادیات آیلوی سهم گذاشته میتوانند و این یگان جای مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، آیله های نو میتوانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیلداری چی مشکلاتی رو میتواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تأثیری همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های، همین آیله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده میرساند. ما میبینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشاری پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند. این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد، کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و بو رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نوع برابری، نوع عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حق برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی آیله جوان باید دانند که آنها نوع بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن آیله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در آیله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، آنها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن میکند یا به کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری آیله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا آیله این بسیار یک آیله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم، این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن آیله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دومین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنسی، خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
سرخط مهمترین خبرها. پیشوای اسماعیلیان جهان در 88 سالگی درگذشت. آشوب در زندان وحدت. برادر محبوس کشته شده میگوید به فرضیه رسمی باور ندارد. و تبلیغات نامزدها به کرسی وکیلی هفته آینده آغاز می شود. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 فوریه است و ساعت در دوشنبه 10. شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 اسماعیلیان جهان روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغال درگذشت. آقاخان چار روز 13 دکمبر سال 1936 در شویتسر در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده است. 68 سال بر تخت امامت اسماعیلیان نشسته بود. آقا خان چهارم بارها با سفر رسمی به تاجیکستان آمده، چندی از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان افغانستان بر فراز دریای آمورا به استفاده داده است. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر و یاری های آقا خان به تاجیکستان در دوره جنگ داخلی سالهای 90 و با سازی بعد جنگ شدت اجتماعی را کاهش داده، موضع گیری سیاسی او به پیشرفت گفت و شنیدی صلح مساعدت کرده. شبکه رشد آقاخان که سال 1967 از سوی آقاخان 4 تأسیس شده است، بیش از 30 سال باز در تاجیکستان و کشورهای همسایش طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی می‌کند. سهمیه شرکت موبیلی تیسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضه و مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می‌شود. ولی بنیاد آقاخان پس از سرکوب ناراضیان در خارق و روشان در سال 2022 از چند بنای خود در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم گشت. از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. پیوندان برخی از محبوسانی که در پی سر زدن ناآرامی در زندان شهر وحدت کشته شدند به فرضیه رسمی باور ندارند. مقامات درباره حادثه که روز 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی 3/2 معروف به محبس 6 در شهر وحدت رخ داد، به جز یک خبرنامه رسمی دیگر جزئیات نمی‌دهند. به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته و چند کارمند زندان زخمی گشتند. مقامات میگویند که 9 زندانی پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند و میخواستند با قتل پاسبانان از محبس فرار کنند، اما پیوندان برخی از محبوسان به این فرضیه باور ندارند. یکی از قربانیان حادثه سهراب حسنوف، برادر رحمت الله حسنوف، عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میباشد. رحمت الله حسنوف در صحبت به تلویزیون نسرش وریمیا یک بخش رادیوی آزادی گفت که نمایندگان مقامات تلاش کردند جسد برادرشان مخفیانه در آرامگاه دهه در ناحیه شمشدین شاهین دفن کنند.
آرام قمه دانم که وقتی که میسوریگا به همی کار شدگی های میسوریگا جزهتی همون دادرمون گرفته بردگی هن به همون نویه همون به همون شروبات اتو پدرما وقتی که فیرادش کده هن ساعت 12 ده اتو قور شکندگی بده هن مردم خلقی که میسوریگا به همونجا داریم همسایو یگون آدم پیش اومدنی بندگی نسته. همی مثال اگر آدم هایی که رفتگیان چهار ماشین رفتگیان یگون انسان پیش رفتنی نبندهان. مادر ما حتی تاخیر کدگیان. مادر یک مثال اگر مویندر داریم از یک مثال اگر مادر ما بندگی کدگیه. همی مویندر ما حتی تاخیر کدگیه که به دراخونه در گمش مقصد دیگه دقلانات رفتار کدگیان. به مثبت مثال اگر مویندر ما پدر ما اتو روشا گفته ویکنی نبندگی پدر مون گفته که مجبور پدری مو خودش یا بیمار بود مقصد گپ یگون چینم بیکار روی جوگا خوب بود همو را گرفته با سری منزل گرفته بردگان اتو روشا ویکگ نیستم هم گفتن که میسوگر ستیر شده دگیان گفته همی گپا گفته نه که امیرم ولی حنیق گفته نمیتونم چی گفته گه با پدرم با خاطری که ما با پدرم صحبت نکردم ای تو حاضر دامو بولوی که منزلوی که میسوره گفت گروش کدگیان تو حاضر دامو بوله منزلو اخره نبوندگیان که یا اون کس پیش نروه اتو ما اکسوی که دور میسوره گفت اکس گرتگیان امو منطقه من مقصد گفت که امو اخره نکوی سودگیان بوله قورش دا چینل کسان نبوندیسان یا اون کس پیش براوه.
با نظرداشت این همه این عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میگوید با فرضیه رسمی مقامات درباره مرگ برادرش و چند زندانی دیگر باور ندارد. رحمت الله حسنوف همچنین گفت که یک برادر دیگرش هم در همان زندان شهری وحدت است و بعدی آشوب دیگر دربارش یگان معلومات ندارند. بجز سهراب حسنوف رادیوی آزادی تا این دم درباره یک زندانی دیگر کشته شده جمال الدین حسنوف معلومات به دست آورد. او سال 2017 از افغانستان به تاجیکستان آورده شده بود. یکی از پیوندانش روز 4 فوریه به رادیوی آزادی گفت جسد او را نمایندگان مقامات گراندند. درباره شرکت کنندگان دیگر آشوب معلومات دقیق نشر نشده است. نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند که تا روز 9 فوریه ثبت نامزدها برای وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی به انجام می‌رسد. دو نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات به رادیوی آزادی گفتند فعلا نامزدها حجت‌های خود را پیشنهاد کردند و در اسناد بعضی آنها کمبودهایی هست که باید اصلاح شوند. در کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند که تا آخر هفته روان به نامزدهای ثبت شده شهادت نامه می‌دهند و بعد از آن آنها حق دارند تبلیغات خود را آغاز کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار شود. از 7 حزب سیاسی رسما ثبت شده در کشور نمایندگان 6 حزب نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در انتخابات شرکت نمی کند. انتخابات های پارلمانی در تاجیکستان هر 5 سال برگزار می شوند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان سازمان امنیت همکاری در اروپا که 8 انتخابات را در تاجیکستان نظارت کرده است چند پیش گفت این کارزارهای مهمی سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. بینندگان عزیز، آیا شما به انتخابات می روید و اگر رفتید به کدام حزب آواز دادنید؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. پاسخهای نامشخص، تکراری و ناپوره رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان ناراضگی برخی از روزنامه‌نگاران را در نشست خبری این نهاد به میان آورد. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود از رهبران نهادها بواسطه پاسخ بگیرند. همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و امیر ایسایف هم در نشست شرکت کرده این گزارش را آماده نمودند.
یک دقیقه وقت داریم.
دو نیم ساعت دیگه.
ها هشت نیم ابو ما فکرم هست. تماشا وقتمون برادران اجمن عذر میخوام. 3 دقیقه 5 دقیقه از وای من گذشت.
این پاسخ های سخیداد رحمت الله زاده رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان با روزنامه‌نگاران در نشست خبری 4 فوریه در شهر دوشنبه است. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود پاسخ گیرند. از جمله سخیداد رحمت الله زاده به سوال روزنامه‌نگاران درباره نام‌های بحث برانگیزی بعضی از اداره‌های دولتی از قبیل نقلیات خدمات رسان و مقامات اجرایی حکومت دولتی که این نام‌ها کی اصلاح می‌شوند چنین جواب داد.
در به این مسئله‌ها کمیته زبان و اصطلاحات کاربری کرده است. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد، ما در این مسئله کاربری کرده شدم. باور دارم که همه این مسئله ها جای خودش را میابد، حل خودش را میابد و هیچ چیز به نظارت نیست. نظارت شده است، بررسی شده است، این مسئله ها حل میشوند. تیغ نشویدم. تشکر.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان یکی از نهادهایی است که فعالیت آن از جمله در شبکه‌های اجتماعی همیشه مورد انتقاد قرار دارد و با آمدن سخی‌داد رحمت‌الله‌زاده به رهبری آن کاربران اظهار امید کرده بودند که مشکلات در ساحه زبان حل خود را خواهند یافت. امید جیهانی زبان‌پژوه تاجیک مقیم مسکو میگوید یکی از سبب‌های اصلی حل خود را نیافتن مشکلات زبان در تاجیکستان این شیوه مدیریت، انتصابی بودن رهبران و به تأثیر بودن خود کمیته زبان و اصطلاحات کشور است.
به نظر می رسد که زور این کمیته با نهادهای دولتی نمی رسد و از این رو دامن رستوران ها را گرفتن که چرا منیوشون به زبان تاجیکی نیست یا نامشون به زبان خارجی است. خب اینا اول باید نهادهای دولتی رو مجبور به تاجیکی سازی نامهایشون کنند، بعد از اون برون دنبال رستوران ها و دیگر مؤسسه های خصوصی.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سال 2009 تأسیس یافته، وظیفه آن به تنظیم در آوردن معیارهای زبانی در کشور است. در این مدت چند بار رهبر آن عوض شده است.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان نوار غزه برای همیشه این باریکه را ترک کرده و کشورهای همسایه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب میشده نام برد. در این باره خبرگزاری رویترز، تلویزیون CNN و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها وقتی رئیس جمهور آمریکا از کوچاندن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند آنها باید در خانه هایشان بمانند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. بینندگان عزیز، این قربی که من برای شما گفتم قرب اسعار در بانک‌های تجارتی است. قرب رسمی که ما در اکران برای شما نمایش می‌دهیم قرب بانک ملی تاجیکستان است که می‌تواند از نرخ اسعار در بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ مطالعه کنید. روز و روزگارتان خوش.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیمو را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که 2 فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینت سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفری دیگر الفت خانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدمینی، خوشروس جمعیف، ابستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پرونده‌های اکثری آنها پسی درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامتی اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامتی اسماعیلیه نوشت: شادروان با تلاشای پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدفهای رشد عموم، صاحب مقام و منزلت خاصه گردیده است. وابسته به این میخواهم سهمی او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم، افزوده است او. شاهزاده کریم آقاخان چهارم روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت. وی 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. باری آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه‌های بدخشان اظهارات داده، ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چهار روز 13 دکامبر سال 1936 در شویتسریا در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمانی کودکی را در کنیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لراز شویتسریا تحصیل نموده، صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشین او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبدلات را اعلان کرد. طبق اطلاعی به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت های خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشان حکیموف خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شاکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خوانده، از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده به خبرنگاران معلومات نمیدهد. اما این نهاد روز 14 ایونی سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه ها خبر دادند. با گزارش رسانه ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت میکرد، بنیامین نتانیاهو تبسم میکرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌شان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع نارامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پی آن شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبری کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. به گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقع به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامونی حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیلی بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند، اینجاست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که به آنها اجازه برپا کردن مراسم خاص دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم، حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است. در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. بر رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست و число политизированных или политических и религиозных заключенных
تاجیکستان. شماره زندانیان سیاسی و سیاسیون مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. مدت 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدام آنها افرادگرا هستند و کدام از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه‌ای که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه
رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. دادگاهی عالی تاجیکستان روزی 5 فوریه او را به 8 سال زندان محکوم کرد. قبلا دادستان 17 سال محرومی از آزادی خواسته بود. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. وی در زمان تفتیش پرونده با سبب فرزند خردسال داشتن در آزادی بود، اما حق ترک جای زیستش را نداشت. وکیل مدافع رخشانه حکیموه روزی 5 فوریه برای رادیو آزادی گفت که بعد از اعلان حکم رخشانه حکیموه را از تالار دادگاه به حبس گرفتند. به گفته ادوکات دادگاه نگاهبین دو فرزند خردسال حکیموه را بر عهده نزدیکانش واگذاشته است. فرزندان کلانی این خبرنگار 2.5 ساله و خردیش 10 ماه است. نسبت به حکم دادگاه به زینه بالای شکایت میبریم، گفت وکیل. دادستان کلی تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 علیه رخشانه حکیموه با اتهام خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی پرونده باز کرده بود. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیموه را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی از بس که قضیهش مخفی و مرافع پس درهای بسته گذشت جزئیاتش معلوم نیست. Human Rights Watch، سازمان معتبری حامی حقوق انسان، حکم خبرنگار رخشانه حکیموه را قاطعانه محکوم کرد. سینات سلطان علیه و پژوهشگر Human Rights Watch در مسائل آسیای مرکزی روزی 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. این نماینده Human Rights Watch از مقامات تاجیکستان خواست با آزادی بیان احترام گذاشت دست از تعقیب ژورنالیستان بردارند. همه ژورنالیستان محکوم شده را آزاد کرده برایشان بازبینی عادلانه پرونده را فراهم بیارند. حتی اگر مقامات در تاجیکستان به گناهکار بودن آنها دلیل باوری بخش داشته باشد، خلاصه کرد او. رخشانه حکیموه 31 ساله است و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان کارا سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مطالب تحلیلیش در سامانه کبیر آسیا و فکت‌چک تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است. در بیشتر از 2 سال اخیر روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی، زفقبیک سید امینی، دلیر امام‌علی، ابوستار پیر محمدزاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفتخان محمدشاه و محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق از جمله Human Rights Watch این وضع را تشویش آور دانستند.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکرجان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه های آزاد بیان میکرد. ما گفته ایم صحبتان رادیو آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگراندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت 1 ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روزی 12 ایول انگام دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، ربط دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث‌های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در مورد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه می توانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان می کنند و تعقیب نمی شوند اشاره کنند. اما به نظر می رسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تو در چهره حکیموف خطری جدی می بیند، می گوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکرجان حکیموف در هر تفته دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک می کرد. نظر دادستان کل و نیروهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم های حقوق شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افزای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیو آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و همحزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصید. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش نه اجازه نمید. در این وضع رسانه های مستقل، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه تر نفس میکشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه تر داشته باشند. اونا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز میبینیم